أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به محضر مولامون آقای امام زمان علیه السلام، اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله که عنایت داشته باشن به این جلسه مثل همیشه و بفهمیم آنچه را که باید بفهمیم و عمل کنیم آنچه را که باید عمل بکنیم انشاءالله. صلوات بفرستیم. در محضر سوره مبارک انسان هستیم. سوره انسان خیلی سوره زیبایی هست و راهکار انسان شدن، انسان به معنای انسان کامل، نه جنس انسان. و سوره اهل بیت به عنوان مصادیق کامل انسان و چیزایی که قرار یاد بده، اون فرمول هایی که قرار یاد بده، خیلی انشالله قرار به دردمون بخوره. سوره چهار سیاقی هست. سیاق اول آیه 1-4 که مقدمه سوره است و اصل حرف سوره رو میرسونه، اصل فرمول سوره رو میرسونه. سیاق دوم آیه 5-22 که ذیل سیاق اول میاد. سیاق سوم آیه 23-28 و سیاق چهارم آیه 29-31. خب این سوره رو سیاق یکش رو خوب باید بفهمیم، چون دو سه و چهار دیگه ذیل همین مطلب همین سیاق اول هست. با یه سوال خدا شروع میکنه سیاق اول سوره مبارک انسان رو. میفرماد که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا بر انسان زمانی از روزگار نگذشت که هیچ چیز قابل ذکر نبود؟ چیز قابل ذکر نبود یعنی نبود دیگه. خب آیا اینجوری نبوده؟ با توجه به آیه بعد که بحث خلقت انسانه، معلوم میشه که قبل خلقت انسان چیز قابل ذکری نبوده. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ خود به خود خلق شده؟ نه. سلام علیکم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج. ما انسان رو خلق کردیم از این نطفه در هم آمیخته شده، وقتی که قبلش چی؟ قابل ذکر نبود. یعنی شما الان انسان‌هایی که به دنیا نیومدن رو می‌شناسین؟ چیز قابل ذکری هستن؟ اگرم حقیقتی داشته باشن فقط خدا می‌دونه، چیز قابل ذکر نیستن. خب کی قابل ذکرشون کرد؟ خدا. انا خلقنا، ما خلق کردیم انسان رو از یه نطفه در هم آمیخته، نبتلیه، بعد ابتلاش کردیم. اینجا گفتن ابتلاش کردیم یعنی بزرگش کردیم، رشدش دادیم. البته به نظر من معنای خود ابتلا هم بگیریم مشکلی نداره. چرا؟ چون اصلا ابتلا برای رشده. یعنی خدا چجوری انسان رو بزرگ میکنه؟ با ابتلا. ما بزرگش کردیم، فجعلناه سمیعا بصیرا، پس قرار دادیم او را شنوای بینا. یعنی دو تا چیز بهش دادیم، یکی گوش یکی چشم. شما نگاه کنید تمام اون داده هایی که وارد بدن شما میشه، یا از چشم داره داخل میشه یا از گوش داره داخل میشه. خب اصطلاحاً گوش و چشم ابزار درک انسان هستن. شما یه لحظه فکر کن یه انسان نه چشم داشته باشه نه گوش، خیلی آموزشش سخت میشه. یعنی چیزی وارد بدنش نمیشه که آدم بخواد بر مبنای اونها چیزی رو براش توصیف بکنه. اونی که گوش نداره با چشم بهش مطالب رو یاد میدن، با اشاره و با اینجور چیزا. اونی که چشم نداره با گوش بهش یاد میدن. خب پس وقتی کسی دوتاشو نداشته باشه ابزار درک نداره. خب پس این دوتا رو که ما دادیم به انسان ابزار درک بهش دادیم. چرا ابزار درک بهش دادیم؟ چون انا هدیناه السبیل. ما فقط نخواستیم همینجوری زندگی حیوانی داشته باشه، چون حیوان هم گوش و چشم داره، ولی گوش و چشمش ابزار درک نیستن. چرا؟ چون عقل نداره. انسان چون عقل داره، صاحب درکه، میفهمه مطالب رو، بیانه، علمه البیان. این ابزار درک نیاز داره. خب گوش و چشم انسان ابزار درکشن، برای چی قرار استفاده بشه؟ برای اینکه ما انسان رو به راه هدایت کردیم، انسان باید بتونه تصمیم بگیره که نسبتش با این راه چی باشه، اما شاکرن و اما کفورا، که یا شکر میکنه این راه رو یا کفر میکنه این راه رو. و شکر بکنه این راه رو، راه که معلومه چیه، از سبیل و الف و لام هم که اومده یعنی یه دونه راه، راهی که به خدا منتهی میشه، صراط مستقیم خدا. خب ما هدایت کردیم انسان رو به راه، اما شاکرن یعنی یا تصمیم میگیره که شکر بکنه. خب شکر بکنه یعنی چیکار کنه؟ اطاعت کنه و اون راه رو، چون بحث راهه، راهو بره. یعنی راهی رو خدا نشون داده به این انسان، تصمیم میگیره که بره یا نه. اگه بره شکر کرده، یعنی ازش استفاده کرده، بهره برده از اون راه. اما اگر نخواد بره، بگه من نمیخوام این راهو برم، اون وقت چی شده؟ اون وقت کفر کرده. آیا کسی هست که راه رو نشناسه با توجه به این آیات؟ چون انسان دیگه، همه انسان ها، نگفته فلان انسان ها، من فقط بعضی از انسان ها رو هدایت کردم، بعضی ها رو گوش و چشمشون دادم، اینجوری که نگفته. گفته من انسان رو خلق کردم، بهش ابزار درک دادم، راه رو بهش نشون دادم، اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ ولی همه آدم ها نرفتن، یه عده راه شکر رو انتخاب کردن، راه رو شکر کردن و رفتن، یه عده نه، یه عده کفرش کردن، حاضر نشدن که راه رو برن. خب این شکر و کفر حال این انسان هست در برابر هدایتی که خدا به راه انجام داده. پس با توجه به این آیات ما نمیتونیم بگیم که کسی نمیشناسه راهو، چون مطلقه، عامه، از همه انسان ها رو خدا هم ابزار درک میشون داده، هم راه رو نشون داده بهشون. خب پس همه یا شاکر هستن یا کافر. کسی نمیتونه بگه که نه من هیچ کدوم اینا نیستم، درسته؟ یعنی هیچ نسبتی با این راه ندارم. بالاخره یا شکر کرده رفته، یا خدا رو میخواد یا نمیخواد. آه ته دلش که معلومه بالاخره چه کار است، خدا رو میخواد یا نمیخواد. اگه خدا رو بخواد بالاخره شکر اولیه اتفاق افتاده، حداقل پذیرشه باشه که من میخوام اصلا به خدا برسم، تا بعد ببینم چجوری باید برسم، چجوری باید تو این راه قدم بردارم که از این راه منحرف نشم، که میشه قرآن. اما اون کسی که انتخاب کرده به این که اصلا نره این راهو، خب اون دیگه چیه برنامهش؟ اون دیگه کافره دیگه، کفره، پوشانده، اون هدایت خدا رو پوشانده. کفر به معنای پوشاندنه، متوجه شدیم؟ یه زمانی بر انسان گذشته که چیز قابل ذکری نبوده، خدا خلقش کرده از یه نطفه در هم آمیخته، یعنی میخواد بگه از هیچی خلقش کرده و بعد رشدش داده، پس او رو سمیع و بصیر قرار داده و هدایتش کرده به راه. اون وقت انسان هست که تصمیم میگیره شاکر باشه یا کافر باشه، یعنی راه رو بره یا نره. حالا یه سوال مطرح میشه، آیا فرقی نمی کنه؟ یعنی یه انسان میگه که باشه من میرم راه رو، یه انسان میگه من نمیرم، اینا هیچ فرقی ندارن با هم؟ خب چه فرقی دارن؟ پس تو عاقبتش تفاوت داره. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. این انسانی که نمیخواد بره راه رو، ببینید تو ساختار این ادامه اما کفوراست، یعنی ما آماده کردیم برای کافران کسایی که نمیخوان راه رو برن سلاسل و اغلال و سعیر، قل و زنجیر و آتش سوزان. قل و زنجیر دیدین برده ها رو که میخواستن ببندن یه آهنای کلوفتی هست میبستن به گردن و مچ دست و مچ پا، با زنجیر اینا رو به هم وصل میکردن، این میشه قل و زنجیر. اون وقت این قل و زنجیر تو آتش سوزان، خب کسی هست بگی من میتونم تحمل کنم اینو؟ میتونه کسی ادعا کنه من اینو میتونم تحمل کنم؟ پس راهو نمیره. یه سوال دیگه، کسی که نمیخواد راهو بره میتونه این عاقبت رو تغییر بده؟ یعنی بگه من نمیرم قل و زنجیر آتش سوزانم نمیرم توش؟ چرا نمیتونه؟ چرا دست خودش نیست؟ چرا بنده است؟ با توجه به این سیاق بگیم. چون خودش کسی نبوده، خودش خالق خودش نیستش که، یه خالقی داره، کسی او رو درست کرده. الان پدر مادرها چرا به خودشون اجازه میدن به بچه هاشون امر و نهی کنن؟ چون میگه من پدرتم، من مادرتم، من ولی تو هستم، من سرپرست تو هستم. اگه هیچ ارتباطی نبود بین خالق و مخلوق و مخلوق قدرت خالق رو داشت، ربوبیت خالق رو داشت، ببینید اینجا بحث ربوبیت رو مطرح میکنه تو خالقیتش، میگه من از یه نطفه در هم آمیخته انسان رو آفریدم، رشدش دادم، این میشه ربوبیت دیگه، یعنی خالقیت خدا با ربوبیتش اتفاق میفته. خب وقتی خدا رب انسانه، انسان چیزی داره از خودش؟ الان یه لحظه خدا اراده کنه معده شما کار نکنه، میخوای چی کار کنیم؟ چشمت کار نکنه، گوشت کار نکنه، نمیشه؟ من میشناسم افرادی رو خیلی راحت این اتفاق براشون افتاده. خب پس انسان توی بُعد تکوین کاری نیست، بُعد قانونگذاری. انسان تو ربوبیت خدا دخالتی نداره که بخواد بیاد بگه که من راه رو نمیرم، راهی که خدا گفته، بعد قل و زنجیر آتش سوزان هم نمیرم، یا نیست؟ میتونه یه همچی حرف بزنه؟ اصلا در جایگاهی نیست انسان که بخواد قانون تعیین بکنه که قانون اینه. قانون چیه؟ قانون اینه که آقا راه رو خدا نشون داده، ابزار درک رو هم داده به انسانی که خودش آفریده. انسان وظیفش چیه؟ قاعدتا که راه رو بره. راه راه سعادت، راه راه خداست، راهیه که اگر انسان نره قل و زنجیر و آتش سوزان عاقبتش. خب اینجا پس اگه کسی میگه من دوست ندارم برم، در واقع داره میگه من دوست دارم برم تو قل و زنجیر و آتش سوزان. حرفش معناش اینه. و اگه بگه نه خیر من قبول نمی کنم، خودشو داره گول میزنه. من میتونه رو دست خدا بلند شه؟ تو سوره واقعه خدا فرموده که اگه شماها قانون گذارید، خب این داره میمیره، بیا جلو مرگشو بگیرید اگه شماها کاری هستید. وقتی هیچ کاری، چه جای حرف زدنه؟ مثل ایمونه من و شما بریم توی یه وزارتخونه ای اونجا دستور بدیم، بگیم آقا شما شکاره هستی من داری دستور میدی؟ چه نسبتی داری با اینجا؟ اینه که ما شأن خودمون رو در برابر خالق باید بفهمیم. وقتی شأن خودمون رو فهمیدیم، اون وقت میفهمیم که خدایی که خالق ربه، وقتی قانون میذاره ما قانون رو نمیتونیم تغییر بدیم. یعنی تو میتونی انتخاب کنی که راه رو بری یا نری، ولی وقتی نرفتی نتیجهش هم باید بپذیری، عکس العملش هم باید بپذیری، چون عکس العمل رو، قانون رو خالق رب گذاشته، کسی نمیتونه عوضش بکنه. حالا تا اینجای کار که پیش رفتیم، اینجا سیاق اول تموم میشه. جهت هدایتی چی میشه؟ خلقت و هدایت به دست خداست و کفران نعمت هدایت عذابی سخت در پیش دارد. خدا انسان رو خلق کرده و ضمن مجهز ساختن او به ابزار درک او رو به راه راست هدایت کرد. خب بعد چی شد؟ انسان ها در پذیرش هدایت حق انتخاب دارن. یعنی فقط جایی که انسان ها حق انتخاب دارن اینه که راه رو برن یا نرن، اما تو نتیجه هم آیا اختیار دارن؟ نه، نتیجه رو خدا تعیین کرده. اگه راه رو نرفت، قل و زنجیر رو آتش سوزان. درسته؟ تا اینجا داشتیم که خدا فرمود اگه کسی کفر بکنه راه رو و از اختیارش سوء استفاده بکنه، توهم برش داره که با اختیارش نتایج رو هم میتونه تغییر بده، نتیجه رو نمیتونه تغییر بده، میفته توی آتش سوزانی که با قل و زنجیر هم میفته تو آتش سوزان. و این کنایه است از این که انسان در واقع هیچ کاره است، در واقع برده است، قل و زنجیر گردن دست و پاشه، ولی خودشو خدا میدونه. خب یه روزی تجلیشو میبینه منتها تو آتش سوزان، و فلز وقتی داغ میشه خیلی این عذاب رو بیشتر میکنه. توی سیاق دوم میخواد بگه که هر کی خط شکر رو بره چه اتفاقی براش میفته. خب هر کی خط شکر رو بره چه اتفاقی براش میفته؟ میفرماد ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. قطعا ابرار کسانی هستن که وقتی میرن، وقتی نه، ان الابرار، خود ابرار نشون میده که اینا چیکار کردن در مقابل اون کافرین. اینا راه رو رفتن، نیکوکارن، یعنی کار خوب رو انجام دادن. خب کار خوب چیه اینجا الان؟ رفتن راه دیگه، شکر راهه، یعنی افرادی که شکر کردن و راه رو رفتن، اینها می نوشن از کاسه‌ای که آمیخته از کافور در اون هست. حالا کافور چیه؟ عین یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. کافور اصلش یه چشمه هست که عباد الله از اون می نوشن و عباد الله خودشون اون رو می جوشانند، یعنی خالق اون چشمه هستن عباد الله. خب معلوم میشه اینجا پس عباد الله با ابرار فرق میکنن. عباد الله اونقدر بزرگترن و مقامشون بالاتر هست، سرورن، آقان، فرماندن، یعنی اشاره میکنن چشمه میجوشه، چشمه میجوشه، بعد اون چشمه چیه؟ محتواش کافوره. خب بعد ابرار توی شرابشون از اون کافور قاطی میشه، نه اینکه خالص کافور بخورن، اون عباد الله خودشون از کافور میخورن. خب حالا این به نظر شما تجسم چیه؟ جمله قشنگی ها. خب معلوم میشه که هر چقدر این انسان توی زندگیش تابع عباد الله بوده، سر سفره عباد الله نشسته بوده، تجلیش میشه که از شراب عباد الله قاطی شرابش میکنن. هر چقدر بیشتر توی دنیا با اهل بیت بوده، از جنس اهل بیت بوده، سر سفره اهل بیت بوده، سلمان و منا اهل بیت، یعنی عضو خانواده بوده، اون کجا؟ با کسی که سالی یه بار بره مهمونی خونه اهل بیت کجا؟ خیلی فرق میکنه. یکی از همنشین اهل بیت اصلا با اینا همیشه نون میخوره، آب میخوره، سر سفره شونه. به قول حضرت جون علیه السلام که یکی از یاران آقا ابو عبدالله الحسین بود، غلام آقا بود، توی کربلا شهید شد، سیاه‌پوستم بود، ایشون گفتش که آقا من یک عمر کاسلیس شما بودم. آقا گفت جون برو، اصلا برده من نیستی، تو غلام من نیست، تو آزادی، برو خودتو نجات بده، اینجا بمونی کشته میشی. گفت آقا من یک عمر کاسلیس خونه شما بودم، الان بذارم برم، من میخوام بمونم و اینجا فدا بشم. خب ببین اون جون شد کسی که شما تو زیارت عاشورا کنار اسم امام حسین داری بهش تا ابد سلام میدین، یعنی این همنشین امام تا ابد. خب اون درجه همنشینی ما با اهل بیت علیهم السلام توی دنیا چقدره؟ هر چقدر باشه تجلیشی میشه که از چشمه اهل بیت، از اون شرابش قاطی شراب ابرار میکنن. خب حالا سوال، عباد الله چی شد به این مقام رسیدن که هر کسی نداره این مقام رو؟ یوفون به نذر، به نذرشون وفا کردن. یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، و ترسیدن از روزی که شرش فراگیره. یعنی برای چی به نذرشون وفا کردن؟ ریشه اون عمل دلیل اعتقادیش چی بوده؟ پشتوانه اعتقادیش ترس از روز قیامت، روزی که شرش مستطیره، فراگیره، همه رو میگیره. یعنی خودشونو در امان از عذاب خدا نمیدیدن. جالب، انسان کامله از عذاب خدا میترسه، خودشو در امان از عذاب خدا نمیبینه. اون وقت آدم معمولی گناهکار خودشو ایمن از عذاب میبینه. خیلی عجیبه و خدا میخواد اینو درمان بکنه اینجا، بگه که ببین عباد الله چی شد به این مقام رسیدن. اولا خودشون رو بنده محض خدا میدونستن، عباد الله، این تجلیه دیگه، تجلیه بندگیشون توی دنیاست. اولا بنده خدا بودن، وقتی بنده باشه آدم یعنی در بنده، یعنی هرچی خدا گفت فقط انجام میده، نه اون چیزی که خودش میخواد. یا راه خدا رو میری یا نرفتی، نتیجهش جهنمه. خب اینا پذیرفتن و ترسیدن از اینکه راه رو نرن و به خاطر همین به نذرشون وفا کردن. خب نذر چی بوده؟ اینجا نگفته روزه میگیرن، گفته یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. روزه گرفتنه کجاشه؟ نه، روزه گرفتنه کجای این آیه است؟ میگه طعام میدن، طعام میدن علی حبه، کیا رو؟ مسکین، یتیم، اسیر. خب خود این علی حبه نشون میده روزه بودن، که یادم غذا رو دوست داره وقتی گرسنه است. خب فقیر که نبودن، چون دارن یطعمون الطعام، پس طعام داشتن که دادن، از رو فقر گرسنه نبودن. خب وقتی آدم از رو فقر گرسنه نباشه چرا گرسنه است؟ روزه است دیگه. خب اینا روزه بودن علی حبه، در حالی که به اون غذا نیاز داشتن و دوست داشتن اون غذا رو، دادنش به مسکین و یتیم و اسیر، و اون روزه نذرشون بود که بهش وفا کردن. یعنی نگفتن که خب حالا که ما طعامو دادیم به اینا با دیگه نمیتونیم روزه بگیریم، نه، باز اون سه روز روزه رو انجام دادن. چیزی میخواستن از این سه نفر، طلبی داشتن، مثلا به زور این کار رو کردن یا چیزی در قبالش دریافت کردن؟ نه، انما نطعمکم لوجه الله، ما فقط به خاطر رسیدن به رضایت خدا ما این کار رو انجام دادیم. وجه الله توی فرهنگ قرآن کنایه از چیه؟ کنایه از جلب رضایت خداست، رسیدن به چهره خدا. به خاطر چهره خدا، خدا وجه فیزیکی که نداره، وجه الله یعنی که من روبرو با خدا باشم همیشه، یعنی چش تو چش خدا باشم همیشه. اون کنایه از نهایت نزدیکی و قرب و عشق و وصل و اینجور چیزاست. خب میگه که من به خاطر خدا، به خاطر رضایت خدا، به خاطر اینکه با خدا یکی باشم و با خدا یکی زندگی بکنم، به شماها طعام دادم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، من از شما جزا و شکر ما نمیخوایم. جزا یعنی این که بخواین عوض این کاری که ما کردیم شما چیزی به ما بدین، شکرم یعنی تشکر کردن، یعنی نه از تشکر زبانی هم ما از شما نمیخوایم، چه برسه که بخواید مثلا یه موقع جبران کنید اینو عوضش رو بیارید بدید. نه، هیچی هیچی. انما نطعمکم لوجه الله، انما وقتی میاد حصر داره، یعنی فقط به خاطر خدا ما به شما طعام دادیم، که خدا رو داشته باشیم، چون خدا رو دوست داریم، چون میخواییم با خدا باشیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ما میترسیم از پروردگارمان روزی که به شدت عبوس و در هم کشیده، چهره در هم کشیده است، روزی که خشمگینه، بسیار سخته. ما از پروردگارمان میترسیم. باز این جمله رو میاره که بفرماد اینو جا بندازه برای ماها که خود اون روز باز به خاطر چی اینا ازش میترسن؟ از اون روز باز از پروردگار در اون روز میترسن. معلوم میشه اگر اون روز برای بعضی ها عبوس و سخته، به خاطر چیه؟ به خاطر امر پروردگاره. امر پروردگار چی بود تا حالا؟ امر پروردگار چی بود؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. میگه ما از همین فرمول الهی میترسیم، چون خدا حرفشو عوض نمی کنه. ما از این حرف خدا میترسیم که اون روز تحقق پیدا کنه بر علیه ما، که خدا گفت هر کی کفر بکنه من میبرمش توی قل و زنجیر آتش سوزان. ما از پروردگارمون در اون روز عبوس سخت میترسیم. یعنی اگر اون روز عبوس سخته، پروردگار امر میکنه که عبوس سخت میشه، همینطوری که خود اون روز از خودش چیزی نداره که. پس ما از پروردگارمان در اون روز خشمگین، خشمگینی که آدم یه آدم خشمگین میبینه میترسه یه بلایی سرش بیاره دیگه، وای به حالی که تو روز خشمگین سخت بیفته. خب نتیجه این برنامه چی شد؟ ببینید یه رفتار داشتن، یه پشتوانه اعتقادی که باعث اون رفتار بود. پشتوانه اعتقادی ترس از عذاب بود، ترس از عذاب پروردگار بود. اون عملی که انجام داده بودن یوفون به نظره، که علی رغم اینکه خودشون نیاز داشته، اینجا ایثاره دیگه، بالاتر از انفاقه. انفاق وقتیه که تو قضا میدی به یکی ولی خودت هم داری بخوری، ولی ایثار وقتیه که غذای خودتو میدی دیگران میخورن. خب این ایثاری که پشتوانش هم ترس از عذابه، نتیجهش چی شد؟ فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرورا. پس خدا اونها رو نگه داشت از شر اون روز. از شر اون روز میترسیدن؟ انا نخاف و چی؟ یا خافون یا من کان شره مستطیرا. از اون روزی که شرش فراگیر بود میترسن، خدا شر اون روز رو از اینا برداشت. جالبه، چون میترسیدن ها، چون میترسیدن و باعث عملشون شده بود، یعنی عمل قیامت محور. همین عمل قیامت محور باعث چی شد؟ خدا برداشت شر اون روز رو از اینها. خب وقتی شر اون روز، اون روزی که عبوسه، اون روزی که خیلی سخته از انسان برداشته بشه، چی میشه؟ ولقاهم نظرتن و سرورا و ملاقات کرد آنها را نظره شادابی و سرور و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریرا. خب چرا نظرتن و سرورا شدن اینا؟ چرا خوشحالن؟ چرا مسرور هستن؟ چون پاداش رو دریافت میکنن. پاداش چی هست؟ پاداش چی؟ ببینید یه جمله خدا اینجا میاره کد میده، جزاهم به ما صبرو. یعنی این کاری که اینا انجام دادن همینطوری ادعایی حاصل نمیشه، صبر کردن، هزینه دادن براش، جان و مال دادن براش. این جان و مالی که دادن جزاش چی میشه؟ جنتن و حریر، بهشت و حریر. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. حالا اون جنت رو خدا میخواد توصیف بکنه که چه خصوصیاتی داره. تکیه میزنن در آن بر تخت ها. ببینید همین جمله نشون میده که اینا آقان اونجا، اینا سرورن، تخت سروری دارن اونجا و نمیبینن در اون بهشت هیچ خورشید و نه هیچ زمحریری، هیچ سرمایی. و دانیتن علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تدلیلا. و نزدیک هست به اونها چی؟ سایه های اونها، اون درخت ها به اونها نزدیک هست و میوه های اون درخت ها ذلیل ایناست. ذلیل ایناست یعنی چی؟ یعنی در اختیارشونه، در دسترسشونه. لازم نیست برای اینکه میوه به دست بیارن زحمتی بکشن. الان توی دنیا طرف میخواد یه میوه هم که بکنه بیچاره میشه. من شنیدم مثلا افرادی رفتن گردو بکنن مردن یا قطع نخوا شدن. ببین مثلا یه میوه میخواد به دست بیاره چقدر باید مصیبت بکشه که اینا جمع بشه، اینا در دسترس قرار بگیره. خب پس تفاوت جنت های آخرتی با دنیایی این هست که میوه هاش 100% در دسترسه، یعنی کاملا بدون زحمت در اختیار انسان قرار میگیره. اون میوه های چیده شده که در اختیار عباد الله قرار میگیره و یطاف علیهم به آنیت من فضتن و اکواب کانت قواری را تواف داده میشه بر اونها به ظرف هایی که از نقره درست شده و تنگ های بلورینی که خود اون بلورش هم از شنوماسه نیست، از نقره درست شده. قواری را من فزته قدروها تقدیرا، یعنی خود اون بلور باز ماده اولیش نقره است، اینقدر زیباست، اینقدر ارزشمنده، اینقدر همه چی تمومه که تقدیرش کردن، تقدیر کردنی یعنی تو بهترین شرایط. خب اینجا ببینید قدرو فعل جمعه، تقدیر کردن آن را، کیا تقدیر کردن؟ چه بسا خود این عباد الله همه کارن اونجا، مثل اینکه یفجرونه ها تفجیرا بود، چشمه ها رو خودشون میجوشاندن، چه بسا فاعل این قدروها این خودشون هستن. چطوریه که توی این دنیا همه کار دست ایناست؟ الان شما یه قلوب آب هم که میخوری مطمئن باشید که امام زمان علیه السلام عنایت کرده که اون بره پایین، یعنی مدیریت تکوینی و تشریعی عالم الان دست امام زمان علیه السلام است، یعنی جریان دهنده اراده خدا در عالمه، خلیفت الله، جانشین خدا در عالم، یعنی اوامر خدا رو اجرا میکنه در عالم. خب خدا امر میکنه به این عضلات شما وقتی آب میخوری اینا ببلعن کار بکنن تا این آب بره پایین. خب این مدیریتش الان دست امام زمان علیه السلام. خب وقتی امام همه کار دنیاست، در نتیجه اون دنیا هم همه کار است، چون اون دنیا تجلی این دنیاست، چیزی خارج از این دنیا نداره، ملکوت همین دنیاست. پس چه بسا قدروها تقدیرها خودشونه، یعنی خودشون تقدیر میکنن که این ظرف ها چجوری از این نقره ها و اینها درست بشه و در اختیار قرار بگیره و یطاف و طواف داده بشه. این طواف که اتفاق میفته و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا و نوشانده میشوند از در آن بهشت از کاسه هایی که مزاجش زنجبیله، یعنی آمیزه از زنجبیل در اون هست. عینن فیها تسما سلسبیلا، اون چشمه ای هست که در اون بهشت که سلسبیل نامیده میشه، یعنی یه چشمه ای هست توی بهشت سلسبیله، توش زنجبیل هست، زنجبیل رو میارن قاطی شراب عباد الله میکنن. برای ابرار چی قاطی میکردن؟ کافور. مال عباد الله چی قاطی میکنن؟ زنجبیل. یه نکته لطیف اینجا استاد ما برداشت کرده بودن، میگفتن جالب بود، حالا اینا قسم خوردنی نیست ولی بامزه است. کافور طبعش چیه؟ سرده. ولی زنجبیل طبعش چیه؟ گرمه. خب ایشون استاد میگفتن که ابرار چون خودشون خیلی کیف میکنن با نعمتهای مادی بهشت و چه بسا غافل میشن از نعمتهای معنوی، اونجا کافور بهشون میدن یکم بخوابه این آتیششون بعد اما عباد الله چون محو وجه خدا هستن، زنجبیل بهشون میدن که بالاخره یه مقدار از لذت‌های مادی بهشتم غافل نشن، چون به خودشون باشه فقط محو خدا، یعنی اصلا میگن ما نمیخوایم هیچی، ولی بهشون زنجبیل میدن که بدناشون گرم بشن. حالا ایشون اینجوری میگن. این نکته جالبیه. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خب این ظرف ها که گفت یطاف، یطاف یعنی طواف داده می شود، یطوف یعنی طواف می دهند، طواف می کنند،
اون مجهول این معلوم. خب اون کسانی که طواف میدن ظرفا رو کیا؟ ولدان و مخلدون، نوجوانان بهشتی که اینا جنسیت ندارن، اینا مخصوص پذیرایی هن. یه موجود فرشته هایی هستن، فرشته خودش به ذات جنسیت نداره، من اینکه خدا تعیین کنه مثلا حورون این باشه یا همسر بهشتی باشه که جنسیت خدا براش تعیین بکنه، وگرنه خود فرشته به ذات چیز نداره، جنسیت نداره، چون ماده نداره. اینها وقتی اونجا خلق میشن اون خلقتشون فقط برای پذیراییه، بخاطر همین نگاه جنسیتی اصلا نیست بهشون. اینا ماموران پذیرایی هستن. فرشته هم وقتی خلق میشه فقط برای یه کار خلق میشه و فقط هم همون کار رو انجام میده و تو کار هم دخالت نمی کنن. و کاری هم که بهشون امر میشه 100% درست انجام میدن و یفعلون ما یؤمرون، انجام میدن آنچرا که امر شدن، ولا یعصون الله ما امرهم، و به هیچ عنوان عصیان خدا رو تو اون چیزی که امر شدن انجام نمیدن، یعنی تمام و کمال اون کار رو درست انجام میدن. خب میگه که یه نوجوانان بهشتی هستن اون ظرفا رو میگردونن که وقتی نگاهشون میکنی فهم میکنی که مرواریدهای پراکنده هستن، یعنی انگار هر کدومشون یه مرواریده، انقدر که زیبا و درخشان و خود زیبایی اون شخصی که غذا رو تعارف میکنه تأثیر داره تو اشتها، اینا از نظر علمی ثابت شده. به خاطر همین میگن خود غذا رو هم سعی کنید که مثلا تزیین کنید یا مثلا ظاهرش خوب باشه که اشتها آور باشه، تو ظاهرش خوب نباشه آدم اشتهاش نمیکشه بخوره، مثل غذای دست زده در هم بر همی که آدم اصلا انگیزه پیدا نمیکنه بخوره اون. خب و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، و هنگامی که ببینی آنجا را و ببین چی میبینی، هنگامی که نگاه کنی ببینی آنجا را، ثم چی میبینی؟ رأیت نعیما و ملکا کبیرا، یعنی هر چی چشم بگردونی همش نعمت میبینی و ملک بزرگ. ملک یعنی فرمان روایی، یعنی اینا صاحب ملکن اونجا، اصلا بهشت مال ایناست، بعد اینا میدن به مردم. خیلی باحاله. عالی هم ثیاب و سندس خضرون و استبرق، لباس رویینشون بالاییشون یه لباسی هست از ابریشم سبز. استبرق یعنی چی؟ یه حریر، همون لباس ابریشمیه دیگه، ابریشم حریر درست میکنه. رویه نازکه، زیریه چیه؟ یکم زخیم تره، از همون جنسه ولی زخیم تره، مال عباد اللهه. اصلا خدا جنت های پایین رو خیلی توصیف نمیکنه، تو سوره واقعا برید نگاه بکنی تو دو سه تا جمله تمامش میکنه میره، چون اون خیلی خواستنی نیست. یعنی شما وقتی بالاترین بهش رو میتونی داشته باشی، یعنی ظرفیت روحیت، ظرفیت بالقوه انسانیت جوری هست که میتونی همنشین اهل بیت باشی تو بهشت رضوان، خدا اصلا پایین ترها رو خیلی تو قرآن توصیف نکرده. بله بله، آره اینجا خیلی مایه گذاشته خدا برای توصیف بهشت. آره خب دیگه در حدی هست که انسان‌های دنیاگرای یکم بگن که نه میارزه انگار باز راه رو بریم. خدا میخواد بگه که ببین اگه نعمت هم میخوای باز پیش خودم، اگه خانه آنچنانی و بهشت و نعمت و فلان هر چی میخوای باز پیش خودم، باز بیا راه و برو من خودم بهت میدم، نه اینکه تو به خاطر نعمت ها بیای راه رو نری. بگه من نمیخوام، خدا خیلی سختگیری کرده، او تو بیا سختی هاشو به جا صبر بکن، من خودم هرچی بخوای بهت میدم. یه بالاتر از اینا شما سراغ دارین بشه داشته باشیم؟ و حلو اصابر من فزه ماله عباد الله. بله خب میگه شما هم اینجوری باشین، اینا الگوهای خط شکرن که ابرار که از شراب اینها می نوشن که قاطی شرابشون میشه، دنبال روی اینا رو کردن دیگه. ولی هر چقدر اینا بیشتر با اهل بیت یکی شده باشن، با عباد الله به بندگی رسیده باشن، خب مشترک تره نعمت هاشون. و حلو اساور من فضت و سقاهم ربهم شرابا طهورا. این آیه دیگه ته نعمت هاست که اینا دستبندایی از نقره دارن، خب از طلا نیست، از نقره است. چرا؟ چون قلبه با رجاله تو عربی، اگه میابرد طلا اون وقت میگفتن پس حتما زنن همشون چون مرد نمیتونه طلا بپوشه، برایش ضرر داره، خوب نیست. اونجا هم که خسران ضرر نیست اصلا، به خاطر همین دستبند نقره رو آورده که عام باشه، چون زن هم نقره میتونه بپوشه هم طلا، ولی مرد طلا نمیتونه بپوشه. چرا مشکلی نداره؟ کی گفته؟ همه چی که خاصیتاش عوض نمیشه تو اون دنیا، که مثل انگور و خرما و نمیدونم اینجور چیزا که مال تو بهشت هست، الان هم هست، الان هم خاصیت داره. متوجه این؟ همه چی که قرار نیست عوض بشه، تکلیف برداشته میشه، نه که خاصیت ها تغییر بکنه. خاصیت ها چون نوع احسنه قرار نیست عوض بشه. خب حالا یه نکته ای که میشه بهش اشاره کرد، چون توی بحث اهل بیت علیهم السلام این آیات نازل شده و شأن نزولش رو هممون بلدیم، یکی از افرادی که همراه اهل بیت بود فزه بود. جالبه اینجا هم میاره فزه فزه که یه اشاره هم بکنه که فزه هم با اینا بوده، یعنی نگاه خیلی خوشگل، خیلی قشنگه. اینا تو صنایع بلاغی وقتی طرف خیلی حکیم باشه توی کلام میتونه اینجوری استفاده بکنه، یعنی کلام یه چیزی رو میاره که اشاره ذهنی ایجاد کنه به اسم اون شخصی که تو اون صحنه حضور داشته. اصلا که الان اینجا خود اون انسانی به نام فزه نیست، ولی میاره فزه که اشاره به اون داستان هم کرده باشه. آره آره، اصلا خود به خود ذهن متبادر بشه بهش، خیلی قشنگه انصافا. حالا این جمله آخر رو حال کنید که وسقاهم ربهم شرابا طهورا، پروردگارشون شراب طهور به اونها می نوشانه، یعنی خود پروردگار. اینجا دیگه بی واسطه است، اینجا دیگه واسطه نخورده. اونجا ولدان و مخلدون می آوردن تو ظرفا پذیرایی می کردن، ولی اینجا خود پروردگار شراب طهور رو میده. این شراب طهور چیه دیگه؟ خدا خودش میدونه، احتمالا خودشه، یعنی اون شرابی هست که وصل کامل با خدا ایجاد میکنه، قرب ایجاد میکنه 100%. ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، قطعا این برای شما پاداش است و سعی شما مشکوره. بس معلوم میشه که عمل داشتن که اولا این جزائشه. عمل چی بود؟ اون صبره بود، یعنی اصل اون یوفونه به نز و یا خوفونه یا من کان شرهم مستطیرا چیه؟ با صبر اتفاق افتاده. پس اصل عمل صبره. خب این داره کد میده، میگه آقا صبر یه همچین جزایی داره و ما جز به صبر هم شکل اهل بیت نمیشیم. جز به سر، یعنی با ادعا آدم شبیه نمیشه، باید صبور بشه، باید اونقدر ظرفیت روحت زیاد بشه، محکم قوی نفس مطمئنه بتونی یاری برسونی که هم نشین باشی دیگه، وگرنه ضعف همه جا تو گرفته باشه و اعصاب خورد و نمیدونی به چه درده. اصلا چجوری میتونی یاری برسونی؟ همین به ترسی، هزار جور گره های ذهنی و حساسیت های بی جا و استرس ها و درگیری های ذهنی، یعنی انقدر ذهن بعضی از اشخاص پره حتی خوابشون نمیبره، یعنی هزار جون مریضی روانی ایجاد میکنن. آره خب این پس خیلی مهمه که ما همجنس اهل بیت بشیم. این صبر میخواد، خب راهکار صبر سوره مزمل داد، میخواییم صبور بشیم سوره مزمل، سوره شرح، اینا رو دیگه راهکاراشو گفته، بنبست نیست. نمیتونیم بگیم اون حضرت زهرا بود صبر میکرد، بابا ما میتونیم شبیه بشیم. فزه چجوری شبیه شد؟ انسانی بود مثل ماها، آدم خاصی نبود که.
تونست جز اهل بیت شد. و کان سعیکم مشکورا، سعی داشتن که الان مشکوره. وقتی سعی نباشه چش تشکری. خدا شکوره، خدا یه لحظه یه چیزی رو بدون پاداش نمیذاره. اگر ما میدونستیم شکور بودن خدا رو، باور کنید یه لحظه حاضر نبودیم کفرشو بکنیم. یعنی خجالت میکشیدیم از این که بخوایم کفرشو بکنیم. میدونید کجا خیلی آشکار این شکور بودن خدا؟ خدا وقتی که ما کفر بکنیم فرمود که این عذاب داره. خب حالا ما کفر میکنیم با اختیارمون، سوء استفاده از اختیار میکنیم، کفر میکنیم، لایق عذاب میشیم. بعد عذاب میاد، حالا اینجا اگه با صبر بکنیم باز پاداش میده. جالبه ها، در واقع عذاب حقمون بوده، خودمون راه رو نرفتیم. میتونه بگه که نوش جونتون بخورید، زوقو. اما اگر ما صبر بکنیم به صبر ما دوباره پاداش میده. خیلی شکوره. اصلا ما یه لحظه توی ذهنمون یه چیزی رد بشه که بوی خدا پیغمبر داشته باشه، همونجا پاداشو میده. اینقدر شکوره. بعد من یه مثال بزنم برای شکور بودن خدا، برامون جواب بده. خیلی دیگه شکوره. شیطان 6000 سال عبادت کرده بود خدا رو قبل استکبارش. وقتی استکبار ورزید، خب لایق این شد که طرد بشه از درگاه خدا. رجیمه دیگه، رانده شده است. وقتی که خدا میخواست این رو بیرون بکنه اونجا و هبوط اتفاق بیفته، تنزل مقام پیدا بکنه، یه درخواستی کرد از خدا، گفت رب فانذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده من تا روز قیامت زنده بمونم. اونجا خدا برای پاداش اون 6000 سالی که عبادت کرده بود بهش این اجازه رو داد. البته نه تا روز قیامت، انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا روزی که وقتش معلومه که معزوز چیکه ظهوره. ولی چرا خدا بهش اجازه داد؟ چرا این دعاشو مستجاب کرد؟ به خاطر اون 6000 سالی که عبادت کرد. یعنی کفر که کرد، خدا نگفت که برو اصلا اون عبادتاتم اصلا هیچی به هیچی. نه، باز خدا نمیذاره مدیون کسی بکنه خودش، یعنی خدا خودشو مدیون کسی نمیکنه. آره، با اینکه بی نیازه ها، با اینکه بی نیازه، ولی چیه؟ پاداش اون خوبی ها رو میده. الان مطمئن باشید اینایی که مخلد در عذاب هستن، که خدا فرموده که این افرادی که معاند دشمن اهل بیت علیهم السلام هستن، اینا مخلد در عذاب هستن، اینا هیچ وقت از عذاب بیرون نمیان. مطمئن باشید اگه یک لحظه یک کار خوبی تو عمرشون کرده باشن، قبل مرگ خدا با اینا صاف میکنه. چرا؟ چون وگرنه نمیتونه مخلد در عذابشون بکنه. یعنی یه چیزی میده بهشون عوضش تو دنیا. مثلا یه بار یه خدمتی به مادرش کرده، حالا کافره ها، ولی یه خدمتی حالا به مادرش، یا یه محبتی به بچهش کرده، اونو حتما خدا توی دنیا عوضشو بهش میده که اون دنیا این مخلد در عذاب باشه، نخواد از جهنم درش بیاره. اینجوری برنامهش. اینقدر خدا شکوره. وقت ما فهم میکنیم که مثلا اعمالمون رو نمیبینه کسی. خیلی عجیبه این رفتار ما. خب اینجا سیاق دوم تمام میشه، معرفی الگو برای هدایت به خط شوق. یعنی ما سوال شد برامون، خب خدای تو عصبی رو که ما رو هدایت کردی بهش، ما چجوری بریم؟ کدوم راهه دقیقا؟ چیکار باید بکنیم؟ اینجا توصیف کرد، میگه برو دنبال اهل بیت، هر جا رفتن اونجا خط شکره، اونجا عبودیته. معلوم میشه پس شکر راه یعنی بندگی خدا. پس اون راه میشه راه بندگی خدا، راه رسیدن به وجه الله. که ما اگه بخوایم بریم، تنها راه این هست که دنبال راه اهل بیت علیهم السلام باشیم، وگرنه نمیرسیم. ابرار باشید و همانند عباد الله آخرت رو جدی بگیرید و با نهایت خلوص از حب به دنیا به منظور جلب رضایت خدا بگذرید. حب به دنیاش کجا بود؟ آره الله حبهی بود دیگه، الله حبهی بود. حالا اینو نماد گرفته برای حب دنیا. ببین درسته، ممکنه خیلی دوستش داشته باشه، ممکنه اصلا نیازت باشه، چون تو بحث انفاق میگه نیازتو بردار بقیهشو انفاق کن، ولی اینجا بحث ایثاره، میگه حتی ممکنه نیازت باشه باز بده، وجه اللهی که دریافت میکنی میارزه بهش. چون اینا همه تجلی وجه الله بود، اینا که فرمود توی آخرت میده به عباد الله. و خلوص هم باید انسان داشته باشه. خلوصش کجا بود؟ فرمودن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر ولا شکورا. یعنی چی؟ یعنی که ما فقط به خاطر خدا این کارو کردیم، ما از شماها چیزی نمیخوایم. یعنی انفاقم که کردیم مخششت به دست طرف نباشه که بیاره پس بده، یا به خاطر اینکه تشکری از تو بکنه. چقدر زشته که ما مثلا یه انفاقایی داشته باشیم اون وقت مثلا از ما تشکر نشه، اونجا شاکی بشیم. این اخلاص نداره، این همچه کاری. بعد جالبه اینجا اینا گفتن که تجسم رو فقط ببینید، اینا گفتن که ما از شما هیچ جزا و شکوری نمیخوایم. ببینید این تیکه، این آیه، لا نورید و منکم جزا ان ولا شکورا. آخر این سیاه خدا چی فرمود؟ ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا. یعنی شما از اونا نخواستید، من خودم بهتون میدم. پس ما اگه جزاء و شکورمون رو از خدا بخواید بهتری از مردم. خب وقتی میگه که شما اینا گفتن ما از مردم نمیخوایم، من خودم بهشون دادم، معلوم میشه ما اگه از مردم جزا و شکر بخوایم دیگه با خود مردمه دیگه. دیگه خدا اینجا تضمین نکرده که جزا و شکر بده. پس وقتی خدا جزا و شکر میده به انسان در برابر انفاقش، در برابر انفاق خالصانش، که از مردم طلب نکرده باشه جزا و شکرشو، این کاملا مخلصانه اتفاق افتاده باشه. خب پس جهت هدایتی سیاق دوم چی میشه؟ معرفی الگو برای هدایت به خط شکر. خب که مصادیق عباد الله رو هم میشناسیم دیگه، اهل بیت علیهم السلام هستن. و خود این ماجرایی که خدا اشاره کرد چون همه بلدن دیگه، نمیخواد اسم بیاره، که همه میدونن که اینا کی بودن اینجا. بعد جالبه یه نکته دیگه هم که استادمون گفتن که تنها سوره ای که وقتی بحث بهش میاد بحث حورالعین رو مطرح نمی کنه سوره انسانه. چرا؟ به خاطر احترام به حضرت زهرا سلام الله علیها، چون حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از اینها. اینجا خدا اصلا اسم حورالعین رو نمیاره، چون اصلا در شأن حضرت نیست که وقتی ایشون هستن اصلا اسم حورالعین و اینجور چیزا بخواد بیاره. خیلی نکات لطیف زیبایی داره. آره جاهای دیگه همیشه هست، چون یکی از دلایل این که مردم بتونن انگیزه پیدا کنن بیان بالاخره همینه دیگه. آره. خب سیاق سوم آیات 23 تا 28 هست. تا اینجای سیاق، تا اینجای سوره ما اول قانون رو فهمیدیم. قانون چی بود؟ خدا فرمود ما راه رو نشون دادیم، ابزار درک هم به انسان دادیم، خودمونم خلقش کردیم، حالا اختیارم بهش دادیم، یا انتخاب میکنه این راه رو بره یا راه رو نمیره. اگه راه رو نره قل و زنجیر و آتش سوزان هست عاقبتش، عاقبت رو نمیتونه عوض بکنه. محدوده اختیار انسان فقط دنیاست. به محض اینکه مرگ اتفاق بیفته چی میشه؟ اختیار از بین میره. خب حالا که اختیار از بین رفته، اونی که نرفت راهو قل و زنجیر و آتش سوزان جهنم، اما اونی که رفت راهو پشت سر اهل بیت قرار گرفت و تلاش کرد که مثل اونها باشه، خب اجرشو دریافت میکنه. حالا یه سوال مطرح میشه، پیامبر خدا باید با این کفار چیکار بکنه؟ چون همونطور که میدونید اکثریت افراد کافرن تا اینکه شاکر باشن، یه تعدادشون بیشتره از اونا که میان میپذیرن و ایمان میارن و عمل میکنن. خب حالا پیامبر خدا باید با این جبهه کفر چیکار بکنه؟ میفرماد انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، پیامبرم من نازل کردم بر تو قرآنی رو که تنزیل شده، یعنی جای بالا بوده، فی کتاب مکنون بوده، لایم از سهو الا المتحرون بوده، تنزیل من رب العالمین، پایینش آوردن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو رو کمک کنم با اینا مقابله بکنی. یعنی همین قرآن ابزار این هست که پیامبر خدا بتونه با اینها مقابله بکنه. خب چطور این اتفاق میفته؟ فصبر لحکم ربک، پیامبرم من یه برنامه ای دارم برای این عالم، یه حکمی صادر کردم برای این عالم، لازمش این هست که توی پیامبر خدا صبر داشته باشی تا حکم من در برابر جبهه کفر اتفاق بیفته. خب این قرآن افقی رو داره طراحی میکنه، عاقبتی رو داره تجسم میکنه برای انسانهای شاکر و انسانهای کافر. خب برای اینکه این به سرانجام برسه نیازمند صبر پیامبر خداست. چرا؟ چون پیامبر خدا باید قرآن رو به مردم برسونه تا انا هدیناه السبیل انجام بشه دیگه. خب اول پس باید اتمام حجت بشه، بعدن اون کسی که کافر شده سلاسله و اقلالن و سعیرا لایقش بشه. خب پس این نیازمند صبره. ولا تطعمن هم آثمن او کفورا، و پیامبرم از اونها گناهکارانشون یا ناسپاسانشون و کافرانشون رو اطاعت نکن. اطاعت نکن یعنی چی؟ مگه میشه که پیامبر خدا از اینها اطاعت کنه؟ ببین تو فرهنگ قرآن این جمله هم زیاد تکرار شده، یعنی لا تطع الکافرین زیاد اومده درباره پیامبر خدا، نهی که اطاعت نکن از کفار. اینجوری نیست که پیامبر خدا اطاعت کرده باشن یا بخوان اطاعت بکنن، نه، در مورد پیامبر خدا ذره تمایل به جبهه کفر، ذره نرم شدن در برابر جبهه کفر اطاعت کردنه، یعنی سازش ما نداریم با این جبهه کفر. و لازمش اینه که اولین نفر پیامبر خدا از اینها اطاعت نکنه. ورد کل اسم رب بکه بکرتن و اصیلا، و یاد کن اسم پروردگارت رو صبح و شب. صبح و شب چندین بار گفتیم منظور چیه؟ همیشه، یعنی کنایه از استمرار، مداومته. همیشه اسم پروردگارت رو یاد کن، و همین یاد اسم پروردگار که تو سوره مزمل توضیح دادی منظور توسل هست، این باید همیشه اتفاق بیفته. و من اللیل فسجد له و سبحه لیلا طویلا، و شبا بلند شو چیکار کن؟ سجده کن برای او و تسبیح کن براش شبی طولانی را. یعنی همونی که توی سوره مزمل فرمود که بیشتر شب و بلند شو اونجا قرآن ترتیل کن، این اینجا دوباره تکرار میشه. چرا خدا دستور داد که پیامبرم در برابر اینها صبر کن و از اونها اطاعت نکن؟ چرا؟ که بعدش هم خدا راهکار صبر داد. یعنی تو چجوری صبرت حالا میاد؟ باید با ذکر اسم رب همیشه، یعنی همیشه باید یاد خدا باشی، شبا هم باشی نماز شب بخونی، اینجوری صبرت میاد، یعنی میتونی اینو انجام بدی. خب چرا؟ چرا خدا اصلا اجازه نمیده به پیامبرش که یه ذره حتی گرایش به اینا پیدا کنی، یا نرم بشه، یا کوتاه بیاد، یا بخواد به اینا میدان بده که بیان قرآن رو زیر سوال ببرن؟ چرا این کارو کرد؟ میفرماد که انها اولائه یحبون العاجله، قطعا این افراد چی رو دوست دارن؟ دنیا رو دوست دارن، عاجله رو دوست دارن. عاجله گفتیم تو سوره قیامت منظور چی هست؟ اجل، از اجل گرفته شده، به معنای دنیاست. خب و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، و روز قیامت رو که روز سنگینی هست پشت سرشون انداختن، این دنیا رو گرفتن آخرت رو رها کردن. دقیقا همون تعبیر سوره قیامته، کلا بل تحبون العاجله فتذرون الاخره. خب پس دلیلش هم این شد. حالا نحنو خلقناهم و شددنا اسرهم و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، ما اونها رو خلق کردیم و استخونهاشون رو ما محکم کردیم. و هنگامی که بخواهیم تبدیل میکنیم اونها رو به امثالشون. تبدیل کردن یعنی خوبم تبدیل میکنیم، یعنی کسی هم نمیتونه جلومونو بگیره یا اونجا بخواد بگه که نه اینو نگهدار، اونو ببر، اونو فلان، کسی هم دخالت توش نمیتونه بکنه. کسی که کف بکنه ما عوضش میکنیم. پس ازشون اطاعت نکن، غمت نباشه، برو صبر بکن تا حکم پروردگارت اجرا بشه، این قرآن به مردم برسه، مردم راه رو بشناسن، بتونن بیان پشت سر اهل بیت قرار بگیرن و این قرآن و امام اونها رو توی خط شوک نگه داره و به بهشت رضوان خدا برسونه. پس این نیازمند این هست که پیامبر صبر بکنه. خب حالا دو تا کلید داد اینجا در مورد این افراد کافر. ببینید، یکی فرمود که اینها افرادی هستن که دنیا رو دوست دارن. پس ما دو تا خط داریم درباره راه. خب در برابر راه ما دو نوع روی کرد داریم، یا شکر هست یا کفر. خب اینهایی که راه شکر رو رفتن، گفتش که حتی اون موقعی که دنیا رو دوست دارن باز چیکار میکنن؟ باز به خاطر خدا اون رو انفاق میکنن. پس راهشون راه چیه؟ راه حب خداست. در مقابل این انسانهای کافر خدا فرمود چی؟ اینا یحبون العاجله، اینا دنیا رو دوست دارن، اینا حب دنیا دارن. خب این حب خدا در کنارش چی بود؟ به اضافه ترس از قیامت بود دیگه، ترس از قیامت. خب اینها چی؟ اینها و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، پشت سر انداختن روز قیامت و انگار نه انگار که قیامتی در کاره. پس عدم ترس از قیامت هست. خب اینها رفتاری که از اینها باعث شد که برسن به اون بهشت چی بود؟ انفاق بود. پس معلوم میشه که اینها انفاق نمی کنن، عدم انفاق. نتیجه اینها چی شد؟ بهشت. نتیجه اینها چی شد؟ جهنم. خب حالا خدا میفرماد که من این انسانهای کافر رو تبدیل میکنم. این سنت ابدال هست اسمش، یا استبدال، یعنی خدا اینها رو میبره یه آدمای دیگه میاره سر جاشون که اونا شکر بکنن. و اینجا که میرسیم خیلی باید التماس بکنیم خدا نکنه که ما جزو این افراد کافر باشیم و لایق این باشیم که خدا ما رو عوض بکنه، نتونیم پیرو امامون باشیم و ظهورش رو جشن بگیم. خیلی حیف میشه، خیلی حیف میشه. خب این شد سیاق سوم. سیاق سوم دفع مانع تراشی سردمداران کفر است از تداوم جریان هدایت با قرآن. ای رسول ما صبر کن و در برابر تلاش خواص کفر برای مانع شدن از تداوم جریان هدایت خدا استقامت ببرس، که اگه توی پیامبر ما صبر نکنی اون وقت خدا به هدفش نمیتونه برسه، وقتی قرآن به مردم نمیرسه و مردم راه رو باید با چی بشناسن؟ باید با قرآن بشناسن دیگه. خب کی باید قرآن رو به مردم برسونه؟ پیامبر خدا. اگه پیامبر خدا صبر نتونه بکنه قرآن به مردم نمیرسه، اون وقت انا هدینا السبیل انجام نشده که خدا بخواد اون انا اعتدنا للکافرین رو بهش بار بکنه. پس اینجا پیامبر باید صبر بکنه تا اینکه حکم پروردگار در عالم اجرا بشه. چجوری صبر بکنه؟ یاد دائمی خدا، توسل دائمی به خدا و نماز شب. این شد راهکار. چقدر قشنگه واقعا، خیلی همه چیز رو حل میکنه. خب حالا توی سیاق چهارم که خاتمه سوره هست، خدا میخواد دیگه تکلیف همه رو با قرآن و پیامبرش روشن بکنه. بالاخره انسان ها دو حالت دارن، یا ایمان میارن یا ایمان نمیارن دیگه. اینجا دیگه حرف آخر رو میخواد بزنه به عنوان خاتمه سوره، میفهمد که ان هذه تذکره. این همه این حرفایی که زدیم مایه تذکره، منتها چی؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. هر کی بخواد و این رو مایه تذکر خودش قرار بده، راهی به سوی پروردگارش اتخاذ میکنه. یعنی کسی که خدا رو بخواد بالاخره حرکت میکنه که خودش رو به خدا برسونه. بالاخره میدونه که جز به این قرآن به خدا نمیرسه، میاد در اختیار قرآن خودش رو قرار میده و زانو میزنه در برابر قانونهای توحیدی قرآن. و ما تشاؤون الا ایشاء الله ان الله کان علیما حکیما. و شما نمیخواید مگر اینکه خدا خواسته. قطعا خدا بسیار علیم و حکیم هست. این مشیت خدا رو دیروز هم گفتیم آخر سوره پری روز، تو آخر سوره تکویر، که یعنی چی؟ شما نمیخواید مگر اینکه خدا خواسته. یعنی تا خدا اراده نکرده شما اراده در عالم نمیتونید داشته باشید. وقتی خدا اراده کرده آخر خط کفر بشه جهنم، تو نمیتونی عوضش بکنی. وقتی خدا اراده کرده آخر خط شکر بشه بهشت، تو نمیتونی عوضش بکنی. همه عالم جمع شدن اهل بیت خدا رو ذلیل کنن، اما تونستن؟ همه عالم دست به دست هم دادن راه خدا رو، تعریفش رو عوض کنن، قرآن رو تحریف کنن، آیا تونستن؟ نه خیر، حقیقت عالم رو کسی نمیتونه توش دست ببره، چون خدا نوشته. وقتی خدا اراده کرده که فقط شاکرها به بهشت برن و کافرها به جهنم برن، کسی نمیتونه تغییرش بده، کسی خلاف اراده خدا در عالم نمیتونه قدمی برداره. پس این جبر نیست. بحث اختیار رو تو سیاق اول مطرح کرد، اما شاکرن و اما کفورا. خودتون انتخاب میکنید که آیا برید راه رو و آیا نرید، اما عاقبت رو نمیتونید انتخاب بکنید، چون اون دیگه دست خداست، چون اونو رب انتخاب میکنه. و این رو حساب کتاب، رو فرموله، رو قانونه. الان همین فرمول ها اگر اجرا نمیشد، هیچی رو هیچی بند نبود تو این دنیا. شما احتمالا توی دروس دبیرستان و اونورا مثلا دروس آزمایشگاه و اینا داشته باشید، ببینید یه سری واکنش های شیمیایی با مخلوط کردن بعضی از مواد به دست میان. خب میشه یه بار انجام بشه یه بار نشه؟ نه، هر وقت اون مواد با هم ترکیب بشن همون واکنش انجام میشه. خب کسی که شیمی خونده میشه مثلا تو دلش اینجوری باشه که الان من دارم میرم آزمایشگاه، الهی که بشه مثلا دو تا چیزو با هم قاطی کنم، الهی که واکنش بده. یعنی حالش اینطوریه یا نه یقین داره که این واکنش انجام میشه؟ خب حالا چه جوریه که ما توقع داریم خدا گفته من کافرینو برم جهنم ولی نشه؟ واکنش آتش زدن سوزاندنه. وقتی تو خودت آتش رو روشن میکنی میخوای نسوزی؟ کفر روشن کردن آتش جهنم مال خودت. از اون طرف شکر اون نعمتهایی هست که خدا بیان کرد توی بهش، تجلیش اون هست. خب خودت داری درستش میکنی. کسی که یه خونه ای رو میسازه، آهن نذاره تو این خونه، بعد توقع داشته باشه خود به خود اینجا ضد زلزله بشه، میشه؟ بابا همه عالم قانون علت و معلوله، همه عالم قانون جزاست. اون وقت چجوریه که این انسان نمیخواد بپذیره؟ خب دیگه میشه همون ولنگاری طلبی، اون دوتا ریشه که تو سوره قیامت فرمود، ولنگاری طلبی و چی؟ حب دنیا. میخواد آزاد باشه، میاد علکی انکار میکنه، مگر نه همه عالم داره فریاد میزنه که بهشت و جهنم هست. پس معنای و ما تشاؤون الا ایشاء الله جبر نیست. معناش این هست که شماها اراده نمی کنید مگر اینکه قبلش خدا اون رو نوشته باشه، طراحی کرده باشه. طراح بازی باید دکمه پریدن رو طراحی کرده باشه که تو بزنی بپره، وگرنه اگه طراحی نکرده باشه تو هرچی هم بزنی نمیپره. فهمیدی؟
تو اون طراحی اصلی کسی نمیتونه دست ببره، ولی تو میتونی انتخاب کنی کدوم کلیدو بزنی. بالاخره اینجا الان این بره نره، چپ بره راست بره، بشینه بلند شه، انتخاب کلیدها با خودته، ولی طراحی با تو نیست.
یدخل من یشاء فی رحمته، داخل میکنه هر کسی را که بخواهد در رحمتش، و ظالمین اعد لهم عذابا الیما.
این مشیت خدا رو داره توضیح میده، میگه خدا مشیت کرده که افرادی رو که بخواد وارد رحمت خودش بکنه و ظالمین رو براشون عذاب دردناک آماده کرده. خب معلوم میشه اون من یشا کیان؟ وقتی برای ظالمین عذاب دردناکه، این خلاف رحمت دیگه، پس معلوم میشه من یشا غیر ظالمین هستن.
پس من یشا قانون داره، همین طوری نیست، بدون قانون نیست. عموم عوام الناس این آیه ها رو بلد نیستن، عموم عوام الناس یعنی همش نعوذ بالله خدایی رو میپرستن که ظالمه.
چرا؟ همیشه براشون سواله، آره فلانی دیگه خوش به حالش دیگه، این نور چشمی بوده، همه چی داده خدا بهش، چرا باید اون اینجوری باشه من نباشم؟ ببین همش خدایی رو دارن میپرستن که نعوذ بالله ظالم هست. یعنی یه عده رو خود به خود بدون قانون وارد رحمت میکنه، یه عده رو خود به خود بدون قانون وارد جهنم میکنه. عموم مردم نگاهشون به خدا این هست، به خاطر همین هیچ وقت هم به خدا نمیرسن، هیچ وقت هم لذت عبودیت و بندگی و اتصال به خدا رو نمیچشن. واقعا کسانی که این نگاه رو دارن همیشه چون و چرا دارن با خدا. یه باری بنده خدایی بود بهش گفتم که بابا بیاین کلاس های قرآن فلان، این گفت سوال دارم این چرا اینجوری اونجا، بابا گفت بیا قرآن بخون سوالاتت حل بشه. خب نه بابا، خدا ما رو نمیخواد، شما رو که میخواد برید قرآن بخونید. چه توهماتی اینا بابا، بهش التماس دعا دیگه نمیتونی بگی. وقتی میگی التماس دعا میگه شماها خوبید، دعاتون رو خدا میشنوه، دعای ما رو که نمیشنوه، شماها برید دعا کنید. اما بهتر التماس دعا نگیم به کسی. به توحید نزدیکتره، التماس غیر خدا رو نکنیم به توحید نزدیکتره. خدا به ما رحم بکنه واقعا و جز به ظالمین نباشیم و لایق این باشیم که در رحمتش ما رو داخل بکنه، که اگر در رحمت خدا داخل نشیم در لعنت خدا داخل میشیم. لعنت نقطه مقابل رحمته، یعنی کسی که مورد لعنت خداست دیگه طعم رحمت خدا رو نمیچشه. حالا اینجا ظالم نباید باشیم. چجوری ظالم نباشیم؟ ظالم ها معلوم میشه کیان با توجه اول سوره، اما شاکران و اما کفورا، کافرا، اونایی که راه رو انتخاب نکردن، اونایی که شکر این راه رو به جا نیاوردن. وقتی خدا قرآن اهل بیت بهت داده که این از سبیل قرآن اهل بیته، خود سوره فرمود دیگه، اول اهل بیت رو توصیف کرد و بعد فهمود انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، یعنی توی پیامبر من باز چجوری میتونی به سب برسی عباد الله بشی بالاترین جای بهش؟ باز با این قرآنه. یعنی شما این راه رو قرآن اهل بیت باید بدونی.
میگه شکر این قرآن اهل بیت رو به جا بیار. به خدا هر کسی این نعمت رو خدا بهش نداده، خیلی راحت به ماها داده، خیلی راحت. نمیدونم چند تامون رفتیم تحقیق کردیم، زجر کشیدیم تا رسیدیم به این که باید به قرآن اهل بیت ایمان بیاریم. ها؟ چشم باز کردیم یا روزه امام حسین بودیم یا تو جلسه قرآن، درسته؟ الان کسی هست بگه من مثلا برفرض بت پرست بودم، مسیحی بودم، خودم اومدم مسلمان شدم، شیعه شدم؟ میگه بیا شکر این راه رو به جا بیار، من هدایتت کردم به این راه، من این راه رو در اختیار تو قرار دادم. این راه خیلی بزرگه ها، این راه خیلی پاکه. لا یمسهو الا مطهرون، جز اونایی که طهارت دارن به این راه دسترسی پیدا نمی کنن. بیا از جنس اهل بیت بکن خودت رو. چطور؟ با انفاق. ای اونا انفاق کردن، اونا حب دنیا رو گذاشتن کنار، حب دنیا رو بذار کنار، بذار بتونی انفاق کنی، از جنس اهل بیتت بشی تا بتونی این راه رو شکر بکنی. پس تو سیاق آخر فراخوان عمومی داد برای حرکت به سوی پروردگار با بهره‌گیری از محتوای سوره انسان. همه اون چه که گفته شد مایه تذکر هست تا انسان ها با استفاده از اون راه درست حرکت به سوی پروردگار رو انتخاب بکنن. خب ما 4 تا سیاق داریم تو سوره انسان. سیاق اول آیه 1-4 خلقت و هدایت انسان ها به دست خداست و کفران و نعمت هدایت عذابی سخت در پی داره. همه چی دست خداست. خدا فقط تو محدوده دنیا بهت اختیار داده که عاشقانه انتخاب بکنی راهش رو و حب خدا رو به حب دنیا ترجیح بدی تا جزو کافرانی که لایق عذاب هستن نباشی. خب خدای چجوری خط شکر رو انتخاب کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ تو سیاق 2 الگو داد برای خط شکر، گفت ببین برو دنبال اینا، اینا شکر کردن، اینا رهبران جریان شکرن، برو دنبال این امامان، اینها رو الگوی خودت قرار بده. نگو اون حضرت زهرا بود من نمیتونم، بگو دستم رو بگیر میخوام شبیه شما باشم. تا همنشین عباد الله باشی اون دنیا توی بهشت. خب حالا پیامبر بعد چیکار کنه با جریان کفر؟ تو سیاق 3 راهکار داد و دفع کرد اون مانعیت، سردمداران کفر رو دفع کرد. از تداوم جریان هدایت با قرآن اون مانع رو برداشت که تداوم پیدا بکنه، که پیامبر بتونه قرآن رو به مردم برسونه. ای رسول ما صبر کن و در برابر تلاش خواص کفر برای مانع شدن از تداوم جریان هدایت خدا استقامت ببرز. ببینید چرا میگه خواص کفر؟ چون اونجا فرمود لا تطمئن هم آثمن او کفورا، چون مفرد و اونجا معلوم میشه که مثل سوره مدثر چجوری بود، درنی و من خلق تو وحیدا، یکی هست. اینجا رهبری این جریان کفر بر عهده داره که مردم دنبال خودش میکشه. گفت اصلا دنبال این نرو، ذره تمایل به این پیدا نکن. سیاق 4 که خاتمه این سوره است، فراخوان عمومی برای حرکت به سوی پروردگار با بهره‌گیری از محتوای سوره انسان. خب پس سوره انسان راهنمایی و یاری انسان هست برای انتخاب راه شکر، پذیرش هدایت الهی. حالا من اگه بودم میخواستم مدل شیعگی اینجا جهت هدایت بنویسم، میگفتم که چی؟ راهنمایی انسان هست برای انتخاب راه شکر که همون راه قرآن و اهل بیت علیهم السلام هست. یعنی دیگه خیلی واضح تو سوره انسان خود قرآن اهل بیت رو در کنار هم قرار داد، خیلی قشنگ بود. یعنی یکی بودنش، لن یفترقا بودنش، که با این قرآن رو فرستادیم راه رو به شما نشون داده کیا دارن عمل میکنن، اهل بیت. حالا تو اگه میخوای برسی باید بری دنبال اهل بیت، باید از شراب اونا قاطی بکنی تو شرابت، تا اون دنیا هم از شراب اونا قاطی شرابت کنن، سر سفره اینا باید بزرگ بشی، وگرنه هیچی، وگرنه کفره، وگرنه ظلمه، وقت ظالمین هم که باید منتظر عذاب باشن. خدا بر اساس سنت هدایت عباد الله رو به عنوان الگوهای خط شکر معرفی کرده، مانعیت سردمداران خط کفر از تداوم این هدایت رو باز داشته تا انسان با حسن استفاده از اختیار، و این کافرا سوء استفاده از اختیار میکنن، یعنی توهم اینو میزنه چون من الان میتونم اینو ببندم یا باز بکنم پس میتونم جای بهشت و جهنم عوض کنم، توهم میزنه، در صورتی که در محدوده دنیا فقط انسان اختیار داره. خب تا انسان بیاد چیکار کنه؟ حسن استفاده از اختیار کنه، یعنی عاشقانه راه شکر رو انتخاب بکنه به سوی پروردگار خودش. انشالله که این سوره دست دل ما رو بگیره در یاری امام زمانمون که اولین نفر دارن به این آیات عمل میکنن، انسان کامل، و ما رو به انسان کامل برسونه، ما رو انسان کامل بکنه برای انسان کامل، و انشالله بتونیم توی این مسیر هر لحظه رو به پروردگار برای وجه پروردگار زندگی بکنیم، انفاق کنیم، الله و بهی انفاق کنیم انشاءالله، به مرحله ایثار که روش سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام هست انشاءالله برسیم و رو سفید با پروردگارمون ملاقات بکنیم، صلوات بفرستیم. ابدال، سنت ابدال، یعنی این که اگر کسی راه خدا رو نره خدا عوضش میکنه، اینا رو میبره از دنیا، یه افراد دیگه رو جایگزین میکنه که اونا لایق این باشن که راه شکر رو برن. الان برای بحث ظهور دقیقا همین اتفاق افتاده، یعنی انسان ها نخواستن که یار بشن برای امام زمان و خط شکر رو برن، به خاطر همین هی دارن عوض میشن، هی نسل میاد میمیره، میره نفرات بعدی میان، ظهور اتفاق نیفتاده. پس این سنت ابدال به این معنا هست، انشالله که ما جزوشون نباشیم، ما لایق این سنت نباشیم انشالله.